و دیگه انواع باد. اونایی که مربوط به جغرافیای طبیعی باشه ذهنشون فقط میره رو جغرافیای طبیعی، همونی که دیروز تذکر دارن. و حال این که نه، اینجوری نباید بگی، باید بگی انواع نسیم ها، بادها، بادگرفتگی ها و انواع ورم ها، نه ورم های آماسی که توش مایه جمع شده. مبحث تخلیه و جابجایی حواس، چون تو بدن خلع هست، نه خلع کامل. اگه خلع کامل باشه که مچاله میشدی، خلع نسبیه، یعنی غلظت هوای پیرامونت رو نداره. هیچ جا ما خلع مطلق نداریم، همه جا خلع اگر باشه نسبیه، ما خلع کامل نداریم. حتی خارج از جو زمین، فواصل بین سیاره‌ای و ستاره‌ای، ما خلع مطلق نداریم. نسبت به موجود زنده میگیم خلع نسبیه، یعنی درصد اکسیژن خیلی کمه یا درصد بعضی از گازها خیلی بالاتره، ولی در هر صورت مثلا طوفان‌های خورشیدی داریم، اونجا هم بر حسب ریح هست و تأثیراتی که طوفان‌های خورشیدی بر سطح زمین و انسان‌ها داره. یک بار از بحث پرتوی نگاه می‌کنی، نوری نگاه می‌کنی، بحث فوتون، بعد مثلا میگی 3000 کیلومتر در ساعت، یک بار بحث موجی نگاه می‌کنی و ایجاد و ارتعاش هوا، هوای گرم و جایگزینیش در جبهه هوای سرد، اثرش روی بدن، یه بار تابش فقط فوتون ها رو میگی روی پوست صورت اینا، مبحث اگزما و اینا میشه. یک بار مبحث طوفان های خورشیدی هست یا سیاه چالا و مانند اونا، اثرش روی حیات و انواع اکوسیستم های حیاتی از جمله اکوسیستم انسانی. بعد نحوه این ارتباطات به نحو صحیح باشه یا به نحو غلط که از بین ببره، مبحث اکولوژی انسانی، یعنی نحوه ارتباطات صحیح انسانی بررسی بشه. دیدیم مؤمنا بخشی از اقسام علوم مختلف تحت همین واژه الریح که نکره محلا به الف لام جنسه و عمومش اطلاقی، عموم علی البدل، یعنی اسم جنس افرادی در نحو، یعنی کلی مشکک در منطق، یعنی مشترک معنوی در فلسفه، همه رو میگیره. رسول مؤمنا چی شد؟ و من هن ریح و هی ملکون یدارا، پادشاهی که با انسان مدارا میکنه، خود انسان فاعل مختارم میتونه باش مدارا کنه، یعنی اگر خودشو بپوشونه حفاظت کنه آسیب نمیبینه. پیش ای رزمند شیر بین جلو مؤمنه. و فی خبر سالس ان موسی بن جعفر علیه السلام دخل علی الرشید فقال له الرشید یا ابن رسول الله اخبرنی عن الطبائع الاربع، فقال موسی بن جعفر علیه السلام اما الريح فانه ملک یدار و اما الدم فانه عبد عارم، عبدی که هجوم میکنه و صاحبشو از پا در میاره، یعنی غلبه خون کثیف یا خون غلیظ یا خون دارای بصورات و سلولهای مرده زیاد، یعنی خون آلوده مثلا به ویروس ایدز، یا خونی که به هپاتیت بی، یا خونی که آلوده شده به سوزاک و بقیه چیزهای دیگه. چند تا نقطه بزن، بیماری های عفونی ها یک گوشه یک خون آلوده است، یک گوشه شه. خیلی چیزهای دیگه هم هست. وربما قتل العبد مولاه و اما البلغم فانه خصم جدل، یه دشمنیه که یک کدا میکنه، اگر حواست پرت شه ضرب فنیت میکنه، مثلا شوشات آب میاره، سرطان ریه میگیری، کم پول باشی به 2 ماه میمیری، پر پول باشی تو بحث شیمی درمانی تا 1 سال زنده میمونی ولی بعد مرحوم میشی، مگر اینکه زود تشخیص بدم و زود درمان رو آغاز کنم. اگر در مرحله پیشرفته باشه سرطان ریه کشنده است. ریه و صدر و تنفس و نا اینا مربوط به بلغمه دیگه، که 40 سال به بالا بیشتر انسان درگیره. و اما البلغم فانه خصم جدل ان سددته من جانب، یه طرف راهش ببندی از جانب دیگه راهش باز میکنه، میشه یا نه؟ بله که میشه. مثلا اتاق پایین راهش بستیم که طوفان نیاد، گوشو اونجا بعدتون نید، میخوام یه چیزی بگم. خب اومدیم بالا، اومدیم بالا، قرارداد صدام است، گرچه درش تخته کردیم درسته، اما باز گازهای متساعده پروپان، بوتان، هگزان و اتان از چای توالت میزنه بالا. حالا چای توالت زیرزمین اینجاست، یعنی 3 طبقه بری پایین. خب ولی چون سیفونش خوب کار نمیکنه، درش هم تخته کردیم در این توالتو، ولی باز یکم این گازها هست. حالا این گازها هم ریه رو درگیر میکنه یه مختصر، خب، و هم قلب رو یه مختصر درگیر میکنه. پله هم که میای بالا فشار یه مختصر فشار خون میره بالا. گفتین چه اینا واقعیت داره که میگم؟ هم پیری زودرس میاره. از کجا میگی؟ امام صادق فرموده در تحف العقول که 4 چیز پیری زودرس میاره. یکی جیگرتلای قدیمی، به کنایه گفتم، یکی جیگرتلای قدیمی، فهمیدی چی شد؟ وطیه با اینجی خیلی سندش گذشته. این میگه هرم میاره علتی، آفرین، احسن، آفرین، عجائز، آفرین، به خاطر اینکه دیر تو مدار میان. این مذکر آشولاش میشه، تمام تواناش میگذاره، بعدم قش کرده چون برکتش هم میخته، اون هنوز تو مدار نیمده. و این شوهر بنده خدا هی باید خیلی زحمت بکشه، چکش کاری کنه و خیلی هم خوش نگه داره که سوپریش از بین نره و برکتیش دیر بیاد. توران پروستات هم میگیره، کسایی که خودشون زیاد نگه دارن مؤمنا توران پروستات میاره. بله، و اگه خیلی خوش نگه دارن، لذا خیلی دیگه کمر قوی باشه بین 3 دقیقه تا 15 دقیقه انزال طبیعیه، بین 3 دقیقه تا 15 دقیقه. علیکم السلام، علیکم السلام. حالا اگر بیشتر به زور خودش نگه بداره توران پروستات میاره. حالا انشالله تو بحث پروستات قشنگ توضیح میدم، کتابای دیگه هم میارم که حاشیه زدم. خواستم همین مثلا شما فاعل مختار از یک جانبی جلو بلغم رو میگیری، از جانب دیگه که اختیاریت نیست بلغم به سراغت میاد. یه مثال دیگه همون بزنم، بحثای تنفسی هم که خوب این روایات تصور کنی، ترجمه نکنی و بعد خراب میشه. مثال واقعی، مثلا رفتی شما کنار خیابون وایسادی، چرخ داری، موتور داری، ماشین داری، هرچی داری، با رفیقت حرف میزنی، یک مدت این ماشین آبیاری شهرداری یا ماشین شرکت واحد یک گاز میده، یک دود گازوئیل قدیز، حالا نگه میده خودت نفس بکشی، اما خفه میشه بعد، مجبوری بعد گاهی نفس بکشی. حالا گازوئیل این برانش های ریه رو ملتهب میکنه، آب میاره. حتی یکی از عواملی که سرطان ریه میاره دود گازوئیله، تو پزشکی ثابت شده. یکی از عواملی که سرطان ریه میاره دود گازوئیله. خب شما بچه شهری تو شهرم رفت آمد میکنی، میتونی بگی بنده تو 24 ساعت نمیخوام دود گازوئیل بخورم؟ میتونی؟ یالا بسم الله، دیدی نمیتونی. فاعل مختار هستی ولی قادر نیستی که دود گازوئیل نخوری، درصد کمش هم الان داره استنشاق میشه، هم از حیث دی اکسید کربن، هم از حیث مونوکسید کربن، که مونوکسید کربن CO تو ریه ها تجزیه نمیشه. لذا گاهگاهی اینجوری میکنه، گاهگاهی یعنی نفس کم یاری خود به خود اتوماتیک اینجوری نفس میکشی، چه تو مباحثه باشی چه تو خونه باشی، گاگای اینطوری نفس میکشی. برای اینکه تو بازدم شدید اون مونوکسیدای کربن رو بریزی بیرون، اگر نه تو ریه که بمونه تجزیه نمیشه. آدم کم کم احساس کسلی میکنه، خواب آلودگی، خواب نیست ها، اکسیژن کم دریافت میکنه، طور خفه میشه خودش نمیدونه. گرفتین چی میگم؟ کم کم احساس کسلی میکنه، حالا لوله بخاری در رفته مثلا، اینم چارپایه گاز گذاشته، والور گذاشته، بعد با خاطر صرفه‌جویی در انرژی لای این پنجره پنبه گذاشته، موکت گذاشته، چز زده. من اینم این باد شیره یا این فیگورا رو میگم. بعد یه مرتبه خفه میشه. خیال میکنه خوابش میاد اینا، میمیره. چون اکسیژن بهش نمیرسه. خب CO2 تجزیه میشه تو شاشا. اکسیژنش دریافت میشه، کربن تو بازدم میره بیرون. اما مونوکسید کربن توی حبابچه‌های هوایی ریه تجزیه نمیشه، همجون میمونه. لذا آدم خفه میشه. به اصطلاح عامیانه این CO که مونوکسید کربنه میگن گاز کرسی. قدیما کرسی بود زغال، اینا میگن گاز کرسی. اینم خواستم مبحث چیه؟ همونجون بلغم، خصمان جدلان یک و دو میکنه، از هر طرف که میبندی من جانب آخر بهت حمله بر میشه. یعنی دائما دقت میخواد، دائما مواظبت میخواد. یک لحظه حواست پرتشه از مراقبت ضربش میزنه، میتونی خودتو از ضربه فاصله بدی، بعد زمان بره که اثرات سوء ضربش از بین بره، اگه نه ضربش میزنه. گرفتین عمو جان چی شد؟ آفرین. بله، ریح گفتم، دم گفتم، بلغم گفتم. بله بله، پیری زودرس. یکی مال عجائز، مثل عجائز. یکی مال اکل القدید با قاف. اکل القدید با قاف یعنی گوشتی که تو آفتاب خشکیده. زمان ما مثلا بگو ماهی دودی، شمالی ها خیلی دارن، اگر مفتم دادن نخورین. هم معده و اینا رو داغون میکنه، هم کبد ضرر داره، هم پیری زودرس میاره، هم ششا رو درگیر میکنه بخاطر اون هیدروکربن، اون دودی که دادن. هم برای دستگاه گوارش ضرر داره، هم برای صفرا و کبد ضرر داره، هم برای خون ضرر داره. همه رو هم دیگه بریز، پیری زودرس میاره. قربون امام صادق، اربعتون قبل اینکه به سن هرم برسی طهرن. پیری زودرس میاره. حالا یا میگن پیری فیزیولوژی. این حدیث از امام صادق در تحف العقوله. حالا صفحش پیدا کن، بزنم صفحش من. اکل القدید. حالا بحث پله ها و درج. درج یعنی هی پله بالا پایین بری، نقدمون بالا پایین بری. اینم پیری زودرس میاره. نمیدونم کوهنوردی باید حرکت شیبدارت آهسته باشه، چه سر بالایی چه سر پایینی. کوهنوردی باید آرام حرکت کنه، نه به دو. اگر تو سر بالایی سرعت بگیری سنگکوب میاره، استقلالی میاره. چون هرچی اوج میگیری درصد اکسیژن رقیق تر میشه. لذا اگر با سرعت بری بالا سنکوب قلب میاره، ایست قلبی، با سکته قلبی فرق میکنه. در سر پایینی هم نباید با سرعت بیاری، چون به اندازه کافی شتاب جاذبه 9-8 هم تو رو میکشه پایین. تو بخوای به خود سرعت بدی کله پا میکنی، یعنی پاهات تو هم میره. پس تو سرپاینی هم باید آهسته بیای، خودتو به جلو خم نکنی، مثل گلوله فر میخوری این بهمن. چون سطح شیبدار خودش شتاب جاذبه زمین شی رو میکشه پایین و به شی حالت خمیدگی میده. تو سرپاینی کوه خودت خم کنی یقینا کله پا میکنی و بیشتر پاسور میخوره. تو پایین آمدن یکم باید سینه سپر را بری، آروم آروم بیای. یا سطح شیبدارش اگر تنده یه ور یه وری هی پاتو اینجوری کش بدی، نه ضربه میخوری نه کله پا میشی. نه انشالله تو بحثای سطح شیبدار یه چیز این چهار تا است. مومن دیگه نمیدونم چهار تا رو گفتم یا نه، سه تا گفتم. اکل القدید، متی العجائز، درج، یکی دیگه همه اربعتون. خلاصه حالا نگاه کنید، اونم ضرر داره ها، اونم عمر کوتاه میکنه. حالا ما بحثمون پیری زودرسه. لذا تو روایات شیعه داره در آخر زمان نوجوانان و جوانان زود پیر میشن، سر کلشون سفید میشه. علل مختلف داره، تحقیق کردم. یکیش بدخوریه، یکیش پرخوریه، یکیش انواع محرک های خوراکی و یا محرکای جنسی مصرف میکنن. یکیش استرس و استراب و افسردگی. لذا جوونا و نوجوونا در آخر زمان زود پیر میشن. من دیدم بچه 15 ساله سایکل سفید شده، نه ژنتیکن ها، نه به خاطر این عوارض. دیدم حتی جوانی که اینو نیدم با یک واسطه از آقای حسینی شنید، اون نهاد رهبری دانشگاه، بعد یه بچه دبیرستانی بود، اون دبیرستان نزدیک خونمونه، بعد این سیدی های خود ارضایی جنسی که 10 مولد یاد میده، خود ارضایی جنسی هالیوودیه، اون پسر مبتلا شده بود. این آقای حسینی که تو نهاد رهبریه تو دانشگاه فردوسی سید روحانی، این وقت بود موعظش کرده بود، این گوش نکرده بود، این جوونه گفت بود حاج آقا عادت دار. بعد یه ماه مرد. در شارع رسول نجف اشرف اون وقت که بچه کوچیک بودم، یه شادام، این حالا به حرام بود، حالا به حلالش هم همینه، یه شادامادی بود اونجا، نمیخوام اسمش رو ببرم، هرچی این علما و اونا تو شهر رسول بودن، عده‌ای بودن، موعظش میگردن گوش نمیگرد، شبی چند بار سلام علیک خصوصی داشت، علاوه بر حرکت برکتش هم میامد. بعد یه ما مرد. خب جوجه چقدر نک میزنی؟ صبر له. بزرگترها این همه نک زدن به آخرش نرسیدن، این جوجه یک روزه خواهد به آخرش برسه. دیگه اسما اینا رو نمیبرن. آخو بیت آیت الله عظما شارودی، سید محمود شارودی تیمون خیابون بودن، آیت الله اشرفی مشهد درس خارج میگن تو اون خیابون بودن، آقا بزرگ من آیت الله سید احمد حسینی زهانی که الان صحن جمهوری اسلامی دفن شماره 112 اجازه اجتهاد هم مرحوم نائینی داشت، ایشون هم تو این خیابون بودن، ما هم تو جدای دیگه میشستیم، من بچه کوچیک بودم 3 سالم، میخوام بگم چه علمای بزرگوار تو این محل که این دامادر موعظه میکنن، چه بعضی از مغازه‌دارا، چه هر روز این باید ساک زیر بغلش بود میرفت محله حویش که حموم خزینه بره، مغازه هم گاهی موعظش من گوش نمیکنه، خیلی مؤمنا شبی 2-3 تا عملیات چه خبرم. لذا ابو علی سینا هم موعظه میکنه، میگه احفظ ماء ظهرک تا عمرت کوتاه نشه. بله بله، اونم دیگه خیلی خشک بوده، صوفیگری هم ممنوع. اما اینجور هم شورش هم ممنوع. ابو علی سینا بعضی حرفاش خوب نیست، این که میگه ماه کمرت حفظ کن این خوبه، اما این که دیگه کاسه آش دختر بشه از معصوم بیشتر بخواد حرف بزنه سالی یه بار اینا، این جوکا چی هم، پس 3 روز کمتر نشه، هفته یه بار مستحبه، 4 ماه قمری 1 بار واجبه، حق زنته. حالا ابو علی سینا میخواد سالی یه بار نسخهاش گفته، مثل نسخه های جیبی که بعضیش غربی شرقیه که مثلا شراب رو میاره، ما هرگز قبول نداریم که مسکرات رو جزو دارو بیاری چون ضررش بیشتره، ولی خیلی ها از جمله ابو علی سینا میارن قبول نداره، چون امام صادق فرمود در مسکرات شفا نیست. انشالله راسته، من نمیدونم انشالله. بله بله، درود بر اون عالمه، اما من از خودش ندیدم، یعنی تو قانون ندیدم. خیلی که قدرت خدا میخواد قدرتش نشون بده، مثلا اینا رو درمان میکرد خودش به همون بیماری میمرد، یرقان رو درمان کرد خودش به یرقان مرد. اون یکی دیگه مال خارجی ها بود تو اروپای غربی، کشف ویروس سل، باسیل سل کرد خودش با سل مرد. ما قدرت خدا، یا پاستور مثلا من چیکار کرد خودش با همون مرد. قدرت خدا مؤمنه. پس اما البلغم فانه خصم جدل ان سددت من جانب ان فتح من جانب آخر، و اما المره فانها الارض اذا اهتزت رجفت بما فوقها، که دیروز نشون دادن بما فوقها، صندلی لرزوندم هرچی بالای صندلی بود لرزید. مره اینجوریه، چه مره صفراوی باشه چه مره کبدی باشه، دستگاه کبد یعنی بزرگترین قده درون ریز بدن در وحث قدرت، قده هیپوفیز تو مغز، قده تیموس پشت جناق سینه، قده کبد، قده لوز المعده یا پانکراس زیر معده، بعد قده های دیگه مثلا در مرد بیضتین، در زنا هم چی؟ تخمدان. حالا از این قدد درون ریز هفت گانه درونی بزرگترین قده درون ریز بدن کبده که زیر دنده راست بالای دیافراگمه. این برای بدن 500 تا کار میکنه. حالا اگر مره صفراش یا مره کبدی، دستگاه کبدی اختلال ایجاد شد، ضرباش یعنی تمام 4 ستون بدن میلرزه. تو مبحث پخت غذا، تو مبحث حسب زوائد، تو مبحث گزینش غذا برای هر عضو، پالایش مواد، خیلی چیزای دیگه، خب یکیش هم تولید صفراست که صفرا در انسان به سه رنگه، مایه صفرایی، گاهی زرده، گاهی قهوه‌ایه، گاهی سبزه. باز اینا رو باید بحث کرد. خب معلوم شد مؤمنا سر جاش انشالله یه چیزایی میگه. و اما المره فانها الارض اذا اهتزت رجفت بما فوقها فقال له هارون يا ابن رسول الله، موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، تنفق الناس من کنوز الله و رسوله، انفاق میکنی به مردم از گنجهای الهی و پیامبر الهی. دیگه کم آورد، کم آورد، مجبور شدم چه حرفی بزنه چون این رئی هارون الرشید و این مأمون خودش از دانشمندا بودن، هی میخواستن اهل بیت بکوبن، هی میرفتن دانشمند از غرب و شرق و ادیان مختلف میاوردن که این بزرگوارا بکوبن. این بزرگوارا که جواب میدادن همه میمونده، دید الان آبروش میره، هی میگفت پسر عمو سلام، خوش آمدی، خوش آمدی. اول نمیگفت پسر عمو، باز بنده خدا رو ناتو کنه، بعد که شکست میگفت پسر عمو خوش آمد. آمن هم همینجور مؤمن ها، حالا همین فیلم ها هست. تا وقتی که یک امام معصوم زنده است اصلا حرفش گوش نمیکنه، تا مرحوم میشه برای اینکه این زنده رو بکوبن، هی تعویل از این مرده میگیرن، درود درود مثلا اینا، برای اینکه اون زنده ها رو بکوبن. این این فرقه اسماعیلی شیش امامی، هی حرف از امام صادق میزنه برای اینکه تمام معصوم های بعدی رو بکوبن. حسین من هم میان نیم ساعت جلو ابوالفضل عباس سینه میزنم، چه به درد میخورم؟ یا مسجد کوفه رو دارن تعمیرات میکنن، چه فایده؟ حالتای ظاهری نرفتم با چشمام دیدم. زمان ما هم تو مراجع هم همینجوره مؤمنان، مثلا این مرجع زنده است، تا وقتی زنده است حرف این مرجع رو گوش نمیکنم، تا این مرجع مرد هی مجلس بگیر، هی از این تعریف کن، تا این زنده رو بکوبن. همه چه همه جا همجور بودن، نجف هم دیدن، مشهد هم دیدن، قوم هم دیدن. آقای خمینی زنده بود ده میکوبیدن، حرفش گوش نمیکن. آقای خمینی مرحوم شد، ده از این تعریف بکن، این آقای زنده رو میکوبن. آقای خامنه ای همین آقا پدرش که زنده بود حرف باباشو گوش نمیکن، هم مراجع نجف بود، بعد اومد ایران مشهد، یه ده کمی گوش میکنن. آقا جانش مرحوم شد، هی از پدر مرحومش تعریف میکنن، این جدیده رو میکوبن. همین آقای که میاد درس خارج میگه. مال آیت الله از ما سید محمود شاردی هم مراجع بود، تا وقتی که زنده بود حفظ گوش نمیکرد، بهترین درس فقه میدادم، شبا تو خونش میدادم، تو نجف هشتر من بچه خوردو بودم، اصول رو بیرون درس میداد اما فقه تو خونه درس میداد به احترام آقای خویی. پس تا وقتی زنده بود حفظ گوش نمیکرد، حتی بعضی که میخواستن برن اجازه اجتهاد بگیرن نمیخوام اسم ببرن، اینقدر احتیاط میکرد، اجتهاد متجزی میداد. آقای سید محمود شارودی آیت الله عظما ناراحت میشدن، نمیخوام اسم بعضی بازرگان ببرم. بعد میرفتم پیش آقای خویی اجتهاد کلی میگرفتن. وقتی این آقا مرحوم شد، هی تعریف از سید محمود شارودی میکنن، هی زنده که تو قومه میکوبن، سید محمد شارودی هی اینه میکوبن. مثلا فرض کنید سید محمد شیرازی که تو قوم زنده بود و کویت و عراق اینا، تا وقتی که زنده بود هی میکوبیدن، حالا که مرحوم شده هی ازش تعریف میکنن، با این زنده است صادق شیرازی میکوبن. یادم با سوادی از جوونه فقه و صادق هم داره، صادق یعنی اسم خوش ها، نه امام صادق. ادبیاتش هم خیلی قشنگه، 20 جلد ها نگاه کنی، فقه و صادق قشنگ نوشته، فقهش روایی اصولیه قشنگ. زیاد مومن هر چی دلت بخواد وسط مثال زن، اینقدر مثال زیاده. آقای حکیم همچی هم عربا هم تو عراق بودن به چشم خونم تو محله حوایش بود کوچه شیخ انصاری حرف آیت الله عظما سید محسن الحکیم صاحب مستمسک که گوش نمیده. آقایی که دغمت کردن شهید شد بعد هی تعزیه بگیره هی تعریف کن اینا باز هی میکوبیدن سید یوسف الحکیم بود که زمان پدرم مجتهد بود. از این مراجع خود پدر که زنده بود بچه هاشونم مجتهد بودن، یکی حضرت امام خمینی بود آقا مصطفیش مجتهد بود درس خارج هم میگفت، خود دایی من سید جواد درسش میرفت، یکی سید عبدالله شیرازی بود که همین پسرم همون وقت مجتهد بود همین سید محمد باقر، یکی هم آیت الله عظما سید محسن الحکیم که سید یوسف الحکیم همون وقت مجتهد بود، یعنی قبول نکرد، هی گفتن آقا رسالین قبول نکرد. همینا که شهید شدن تا تقار دو نفر بود، سعید الحکیم سید محمد باقر الحکیم، ایرانی ها مثل دستگل نگهش داشتن تا رفت تو عراق شهیدش کرد. سید صاحب حکیم که شاگرد آیت الله عظما روحانی بود تو قم، اونم که توی سودان اینا ترورش کردن. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ خواستم بگم هنوز ادامه دارد همین خباثت هایی که دیکته یهوده، میگه تا وقتی زنده خوب هست حرفشو گوش نکن تا مرحوم شد، ولی اینکه زنده بعدی به کوبی هی تعریف از اون مرحوم شده کن. از زمان بن العباس بنی امیه بوده هنوز هم همجور هستن. خواستم بگم مؤمن فریب نخوری، حواست جمع باش. و ورد فی خبر رابع عرفان المرء نفسه ان یعرفها به اربع طبائع و اربع دعائم و اربع ارکان و طبائعه الدم و المر و الریح و البلغم. روایت بعدی في الرسالة الذهبية لأن الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع وهي المرتان والدم والبلغم إلى أن قال واعلم يا أمير المؤمنين. خیلی جالب یه یادگاری بهتون میگم پیش خودتون باش، اینم فقط شیعه بدین گوش کنا. ببین اینجا امام رضا علیه السلام تو رساله ذهبیه، حاکم وقت چیه؟ یکی از جائرین و ظالمین ابن العباسه، حالا بهش میگه یا امیر المؤمنین. ظاهرا نگاه کنی میگه آقا در موضع تقیه است، تأویلش نگاه کنی با روایات دیگه میبینی نه آقای امام رضا داره یه چیز راستیه میگه. حالا وسط یادگاری میگه اول گود بردارم تا حقانه تصور کنی. تو روایات شیعه داریم این لقب امیرالمؤمنین علیه السلام لقب اختصاصی امام علی علیه السلام، فقط امام علی، یعنی به این 14 معصوم هیچ کدوم نمیتونه بگی امیرالمؤمنین، فقط امام علی. لذا در این صلوات هایی که هر وقت از سال میتونی بخونی، ولی شیخ عباس قمی بهترین زمان رو عصر جمعه فرض کرده، میگه صلوات عصر جمعه مال زراب اصفهانی، اللهم صل علی پیغمبر همجور بیا صل علی امیر المؤمنین، بعد 11 امام دیگه رو همش دونه دونه میگه امام المؤمنین امام المؤمنین امام المؤمنین بر تاخه امام المؤمنین میگه. یکم دقت کنید، مختص به عصر جمعه هم نیست ها، تو روایات که داره چندین سند حالا یادم نیست 8 بود 9 بود، مختص به عصر جمعه نیست، هر وقت حضور قلب داری میتونی بخونی. پس فقط امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام یک مطلب، یعنی اگر به امام زمانم بگی امیرالمؤمنین حرامه، نباید بگی، فقط به امام اول امام علی علیه السلام جایز، لقب اختصاصی. مطلب دوم میگه هر کسی که این لقب امیرالمؤمنین را برای خودش بداند به غیر از امیرالمؤمنین، هر کسی که این لقب اختصاصی را برای خودش بداند، این علامت اینه که مفعول در لواط. این روایت هم تو ذهنتون باشه. حالا بیا اینجا آقا به دلالت التزامیه تأویلیه داره بهش میگه کسی که مفعول در کار خلاف هست عرضه کشورداری ندارد. شیعه و سنی میداند او دومی هم که تراشه یهود بود همیشه مفعول در لوات بود، ابنه بود. شیعه و سنی تو کتاباش داره. حتی همون عمر ابن خطاب به همه میگفت از حسب و نسب هم دیگه سوال کنید. آدم از جد و آبادش خبر داشته باشه باعث شرفه. بعد همون عمر ابن خطاب حتی تو سندای اهل تسنن هست، من اینا رو تو دفترام دارم، میگفت عمر میگه کسی از آبا و اجداد من جد و آبادم سوال نکن. خوشم میاد. بعد سه جوش، سه نسل از طرف پدر، سه نسل از طرف مادر، همه زناکار و این کارای کثیر. نسل هفتم عمر ابن خطاب از ته تقار در آمد که از جوش آرگو هم محکمتره در شرارت و ظلم کردن. این تراشه یهود. خواستم تعویلش خوب دقت کنی. پس به دید ظاهری امام رضا که داره میگه به اون خبیث اعلم یا امیر المؤمنین، میگه امام رضای رؤوف در موضع تقیه. درست میگه. به دید بصیرتی همه روایات رو هم بریز، داره حضرت یه چیزی به من شما میگه، یک کم مثل توضیح دادم، بیشتر نمیتونم بگم. بله چون بعضی چیزا اگر فازش قوی کنم بلا تشبیه بلا ما عرضه نریم. خب مثل بگم تو روایات داریم، میگه اگر سلمان بعضی چیزا رو میگفت همون ابوذر غفاری خوبم میگفت قتلش واجبه. مجبورم دهنم ببندم. و علم یا امیر المؤمنین ان الرأس والاذنین والعینین والمنخرین والفم والانف من الدم و ان الصدر من البلغم، یعنی صدر و ما یتعلق به نای حنجره نایجک ششها همینه، و ان الصدر من البلغم والریح. دیدی مؤمنا اینجا لفظ ریح هر هوایی نیست، هوای تنفسیه. گرفتی مؤمنا؟ میگم الفاظ ریح تو روایات فرق میکنم، یه جغرافی های طبیعی بود، حالا مبحث تنفسیه. و ان الصدر من البلغم والریح. و الشراسیف، برین نگاه کنید چیه، من المرت الصفراء. و ان اسفل البطن، پایین تنه، من المرت السوداء. عصبش به هم بریزه جوش بزنه یک مرتبه سوپر فنر میشه، سوپر شور، مثل این که زن کنار زن باشه. چه همون اسباب اساسی دو بعد برو زنه میگه زبون حالش یه بعد برو دیدی این سودا مسائل سیستم عصبی و مانند اونا همه درگیر میشه. و ان اسفل البد، حتی مال دستی کوچیک ها ما داریم، افرادی که تو تلفن یا مراجعه میکنن از جنس مخالفن، مؤنثن، تو هر سنی که هست، حتی دبیرستانی که پشت کنکورن، به خاطر استرس یک مرتبه خیس میکنه، خیال میکنه عادت مایانش جلو انداخته، یاد میپرسه حاج خان نامنظم شده اینا، میگن ببخشین حاج خانم برو خودت نگاه کن، میره نگاه میکنه، بعد داره میاد میگه حاج آقا خبری نیست، یه مایه سفیده، میگم اینا بوله، اینا ادرارته. وقتی حالا مردان همینجا وقتی استرس شدید باشه، استراب دائمی باشه یا افسردگی تکراری که بشه، عصبی که زیر نافه و بالای مثانه تحریک میشه، یعنی بدون ارادت هی دستور میده که تخلیه کن. وقتی تو اسفنکترهای اول دومه بعد از پیشابراه بعد از مثانه، دو تا اسفنکترها، دو تا پیچه اطمینان شل میشه، ادراری که در مثانه است خود به خود تخلیه میشه. به اصطلاح عادی میگیم ریزش ادراری نابهنگام دارد. بفهم دیدی پایین تنه مربوط به سیستم عصبیه، مختل شد یا نشد، بیماری سوداوی داره یا نداره. یا یه مطلبی که قبل گفتم کسی ناراحت نشه، همه شما رو دوست دارن. باید کم کم آدم اوج بگیره تا آدم کم کم بگه. مثل خودم همه ما. امام صادق علیه السلام فرمود ما از شما شیعه ها بیشتر تقیه میکنیم تا اهل تسنن. گرفتی همون چی میگم؟ یعنی وقتی محب علی به تو شیعه ظرفیتش کم باشه نمیگه من نمیفهمم، میگه این آقا چی گفت؟ کلش داغ کرد، سیمش قاطی شد، چون میکنه کفریات رو تهمت زدن، بعد مبتلا به حرام میشه. برای این که ما عون در حرام کسی نشیم سکوت میکن. گرفتیم مؤمنات چی شد؟ معصوم هم نسبت به ما سکوت میکن. لذا یک سوال رو ممکنه همه تون مطرح کنید، اما امام صادق علیه السلام به هر کدومتون به مقدار ظرفیتتون جواب میده، به اندازه ظرفیتتون. خب یه مثال عادی بسید بزنم عمو جان، چون مبهم گفتم رد شدم. مثلا فرض کن اینجا یه بچه کوچولو هست 2-3 ساله، ببینید بالبال میزنه، تا دست لیوان میبینه گریه میکنه، آه تشنته بیا، یه ذره بهش آب میده، تموم شد. یه بار دیگه کلاس اول ابتداییه، تشنه تا آب میدی چی عمو؟ یه باید آب و اوسش هجی کنی، آبا کلا به آخر دست جمع بگیری اینجوری بنویس اونو که ضعیف اول من الصدقه، دیگه باید اوسش بنویس. یه بار دیگه کلاس 5 و 6 حالات آب رو باید بهش بگی، اینقدر ظرفیت جامد هست، مایع هست، بخار هم میشه، بخارش میبینی بابا جونم سر کتری قابلمه یاد بینم. یه بار دیگه راهنمایی میشه، خب باز ترکیب آب، محلول بودن آب، مخلوط بودن آب رو میگه، اینقدر میکشه. یه بار میاد دبیرستانی مبحث پیوندهای کووالانسی و ظرفیت‌ها رو اوسش میگه، اینقدر میکشه، بیشتر نمیتونی بگی. بعد میاد دیپلم و لیسانس اینها، مبحث چگالی مواد، وزن مخصوص، جابجایی مایعات، قوانین پاسکال، بعد حساب دیفرانسیل، یه چیزایی اوسش میگه. باز میاد بالاتر قسمت تخصصی اینها، مبحث اکسیژن مایع، مبحث آب اکسیژن، مبحث آب سنگین در فیزیک پلاسما برای جداسازی اورانیوم 235 و 238 از این حرفا، میلایی که هست 9 متر زیر آبه، باز یه چیزایی اوسه میگه. باز تو بحث اجرام اینا که دیروز یکم مثلا از ستاره سیاره ناهید اوستون گفتم، بحث تبخیرات نجومی، باز یه چیزایی دیگه میگه. ببین اگر از اول شما هر چی داری میگی درست میگی، اما میتونستی اون مال نجومی یا فیزیک پلاسما یا آب سنگین و اکسیژن رو بذاری بچه کلاس اول ابتدایی بگی؟ یکم اینجوری میکنه میگه بابام چی شده امروز سرش داغ کرده، به نظرم بابام خورده زمین، سرش زمین خورده. این نمیتونی بگی، به این دروغ نگفتی ها، به مقدار ظرفیتش حرف زدی. گرفتین مؤمنات چی میگم؟ حالا دکترای متخصص، من یکی از اینا بود، بعد با ما خیلی رفیق شد، اصلا مجانی در من. ما بچه اولمون که میخواست به دنیا بیاد یه بیمارستان استان آخر خیابون دانش بود، پشت بیمارستان ابن سینا و آریا، بیمارستان استان بود. حالا اونو خراب کردن آوردن تو خیابون آزادی، بیمارستان ام البنین درست کردن. تو کل زمانش ها اسمش بیمارستان استان بود، اوائل پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 60 خورده‌ای اسمش بیمارستان استان بود، و اسمش گذاشتن بیمارستان حضرت زینب، و بیمارستانش قدیمی بود، خراب کردن آوردن اینجا ام البنین رو ساختن، که پول ساختمونش از یک کویتی گرفت. این هم حضرت زینب بود، گفت نه آقا ام البنین، گفت تو بساز ام البنین. حالا اونجا که اون وقت که بود مؤمنا، بعد حضرت خانوم هم که آورده بودن بچه اولم محمد، نه حضرت خانوم هم که آورده بودن، این مرد اونجا بود اصلا چیز نگاه نمی کرد، همین کلش که پایین بود، گفت سلام آقا من خانوم هم آوردم، بعدن به دنیا میاد، ساعت 12 به دنیا میاد. یه اینجور نگاه که یه پوزخندی زد، همین کجکی نشست اصلا محل نه، ما هم رفتیم رو صندلی نشستیم، صندلی انتظار. این دیگه من تو عالم خودم بودم، ولی یه دکتری اومد گفتم عمو جان ببین تو نمیخواد اسم من غربی شرقی هی سانت بگیری که 12 سانتی متر فاصله لگنی باشد تا بزرگترین عضو بچه که سر بچه به دنیا بیاد. اینم به قبقبش برخور. به چه نفر نشست یه مسئله مثل فشنگ از جا در میره. این آدم از اونجا پرید. من اینجا نشست و احوال پرسی ماما کرد اینا. تو آج آقا تبریک هم میکنی بچه تون به دنیا آمده ساعت 12 شد. اینجا ماما رفیق شد. دیدی بعضی چیزا مؤمنا یک کم فازش قوی باشه طرف از جا در میره، خیال میکنه داره مسخرهش میکنه یا جوک میگه. و حال اینکه بعضی از علومه تصور فهمیدی مؤمنا، حتی همین شست پایی که داری، از شست پای هر نفر درجه شهوتشو ما میفهمیم که نسبت به جنس مخالف چقدر شهوت داره. نمیگم به خاطر اینکه تجسس نکنی حرام میشه. نه متوجه میشم. فقط یکون اصل روایه. فقط یکون اصل روایه. بنی الاجسام على اربع طبائع وهي الريح والمرة والدم والبلغم. حالا مؤمنه اینا دیگه بسته، یه حاشیه بر همه اینا زدم. همه حاشیه هم واسهتون بخونم. از کل مؤمنا این طبائع اربعه میخواستم یادم نره، نامه‌ای که به دستم رسید چون تو عجیدم که یادم نره. از کل مؤمنا طبائع اربعه، چه از پارسال خوندیم چه انشاءالله تا تموم بشه. خوش همه یک مطلب کلی میفهمیم و اون مطلب کلیش اینه که اگر هر کدوم از طبائع اربعه غلبه پیدا کرد، هر کدوم از طبائع اربعه غلبه پیدا کرد، اثرات سویی بر بدن داره. یکی از اثرات سویش کوتاهی عمر انسانه. ساعت چند مؤمنا؟ دیگه مؤمنا باشه فردا میگه انشاءالله انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. توکل بر خدا، توسل به همه اطفال، مصرف داره، حس توشیدات صبح.